به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستای بسیار عزیزم. خیلی خیلی خیر مقدم میگم ورودتون رو به جلسه هفتم دوره بی‌نظیر معجزه مالی پلاس. واقعا خیلی هیجان داشتم بچه‌ها برای این جلسه، اصلا واقعا طاقت نداشتم تا این جلسه شروع بشه، به خاطر اینکه مطالبی رو تو این جلسه بهتون میگم که رسیدن به هر ثروتی رو براتون ممکن میکنه، مطالبی که از ثروتمندترین افراد یاد گرفتم و فروتنانه سر کلاسشون نشستم و این مطالب زندگی مالی منو متحول کرد. قول میدم زندگی مالی شما رو هم متحول میکنه. دوستان، این فایل به طرز عجیبی روشنگره، خیلی این فایل روشنگره، در پایان فایل متوجه میشین و رسیدن به ثروت رو، مسیرش رو براتون روشن میکنه، مسیر رسیدن به ثروت رو براتون روشن میکنه. بارها در حین طراحی این فایل گریه کردم، به خاطر اینکه منقلب میشم وقتی میدونم که این اطلاعات در زندگی اونهایی که اجراش میکنن چه تأثیر میذاره. منقلب شدم بارها و گریه کردم. احساس بی‌نظیری دارم به این فایل. یکی از بهترین فایل های جهان موفقیت در زمینه ثروت. این فایل قانون ثروت، دوستان. هر کسی که ثروتمند شده دقیقاً از این قانون تبعیت کرده و هر کسی که ثروتمند نشده دقیقاً این قوانین رو، این قانون رو که توی این جلسه میگم زیر پا گذاشته. دوست خوب من، هر مسئله ای اول باید توی ذهنت حل بشه و بعد توی دنیای واقعی. یه داستانی هست، میگن یه داستان واقعیه، یه معلمی یه مسئله ریاضی رو نوشت پای تخته و گفت که این مسئله غیر قابل حله و شاگردی بود سر کلاس که خواب بود. وقتی که شاگرد از خواب بیدار میشه میبینه که یه مسئله پای تخته نوشته شده و فکر میکنه که این تکلیف جلسه بعده، میره و حل میکنه این مسئله رو و جواب برای معلم میاره. اون شاگرد فکر میکرده که این تکلیفه، یعنی قابل حله، برای همین حلش کرد. و میخوام بگم امروز هر مسئلهی در زندگیت حل نمیشه به خاطر اینه که تو ذهنت نتونستی حلش کنی. قضیه ثروتمند شدن در ذهن خیلی ها حل نشده، یعنی خیلی ها نتونستن توی ذهنشون ثروتمند بشن، نتونستن نسخه ثروتمند خودشونو ببینن. خیلی ها بدهکارن ولی نمیتونن بدهیشونو بدن. چرا؟ چون مسئله بدهی اول توی ذهنشون حل نمیشه، چون اگر توی ذهنشون حل میشد توی دنیای واقعیشون هم حل میشد. دونالد ترامپ با 700 میلیون دلار بدهی ورشکست شد ولی قضیه توی ذهنش حل شده بود، برای همین از اون بدهی اومد بیرون. خب خیلی ها نمیتونن رابطه عاطفیشون رو بهبود بدن، رابطه شکست خورده رو، چون توی ذهنشون به هیچ راهی نمیرسن. خیلی ها نمیتونن یک حریف چغه رو شکست بدن. یکی از حریفای هادی سایی میگفت من چندین بار تو ذهنم با تو مسابقه دادم و هر چند بار رو باختم. زمانی یک قضیه در زندگی واقعی ما حل میشه دوستان که اول تو ذهنمون حل بشه. خب حالا یه اصطلاحی هست، پیشفرض یا دیفالت. دیدین یه وسیله‌ای قاطی میکنه، موبایلمون، نمیدونم لپتاپ یا تلویزیون خونه، بعد یه جایی داره توی تنظیمات ریسیت فکتوری دیفالت یا بازگشت به تنظیمات پیشفرض یا بازگشت به تنظیمات کارخانه، یه پیشفرضی هست. خب حالا میخوام بگم پیشفرض ذهن خیلی از ماها فقره و برای همین ثروتمند نشدیم. حالا میخوام بگم مارتین سلیگمن، دکتر مارتین سلیگمن، پدر علم روانشناسی مثبت‌گرا، میگه آدمای موفق وقتی موفق میشن میگن این کاملا طبیعیه و وقتی شکست میخورن میگن یه چیزی اشتباه شده، حتی اگه تعداد شکستاشون خیلی زیاد باشه میگن آقا یه جای کار میلنگه، من باید موفق بشم. موفق شدنم طبیعیه و شکستم غیر طبیعی. اما آدمهای غیر موفق و شکست خورده وقتی شکست میخورن میگن این کاملا طبیعیه و اگر موفق بشن میگن یه جای کار میلنگه. خب در زمینه ثروت هم همینه. آدمهای ثروتمند وقتی به ثروت میرسن میگن کاملا طبیعیه، ولی وقتی شکست میخورن توی طرح‌های مالیشون میگن یه جای کار میلنگه. برای همینه که انقدر اقدامات خودشون رو دوباره بازسازی میکنن، از اول میسازن، دوباره بازبینی میکنن توی اقداماتشون تا به اون ثروتی که لیاقتشون هست میرسن. برای همینه که اون کارگر مکدونالد که چند میلیون دلار برنده میشه توی لاتاری، دوباره بعد چند سال برمیگرده توی مکدونالد کار میکنه، چون اون پول و ثروته تو ذهنش غیر طبیعیه، غیر منطقیه، باور ناپذیره، یه چیزی غلطه وقتی که پول داره. و وقتی فقیر شد و بدبخت شد طبیعی میشه، پیش فرض ذهنش فقره. میدونی شاید اولین بار باشه در جهان داره مفهوم ثروت با این دیدگاه مطرح میشه. پیش فرض ذهنی چیه؟ پیش فرض ذهنی فقره یا پیش فرض ذهنی ثروت؟ ولی خدا رو شکر ذهن رو میشه تغییر داد و امروز روزیه که به اذن خدای متعال پیش فرض ذهنی شما رو از فقر به ثروت میبرم. و وقتی که پیش فرض ذهنیت از فقر به ثروت تبدیل شد، باور میکنی که ثروتمند شدن طبیعیه و اگر ثروتمند نباشی یه جای کار میلنگه. و تو به خاطر این قضیه انقدر بهبود میدی متدت و اقدامات تو، باورات تو، انقدر رو خودت کار میکنی تا بالاخره نتیجه بگیری. امروز روز بزرگی در زندگی شماست. امروز روزیه که شما باور میکنید که میشود و به قول تئودور روزولت believe that you can and you are halfway there، باور کنید که میتوانید و سپس شما در نیمه راه قرار دارید. امروز روز بزرگی در زندگی شماست. دوستای عزیزم، شما هرگز از رشد یک درخت تعجب نمی‌کنید. شده یه درخت مثلا نهال باشه یا نمی‌دونم دونه‌شو کاشته باشم آه درخت شد، یه درخت رشد می‌کنه. شما هرگز از رشد یک فرزند، رشد یک نوزاد تعجب نمی‌کنید، دیگه بچه بزرگ میشه. مگه غیر از اینه که ما همه شیرخواره بودیم، بچه کوچولو بودیم؟ مگه غیر از این از یک نطفه کوچیک به وجود اومدیم، رشد کردیم؟ طبیعت جهان رشته. ولی میخوام بگم به خاطر اون پیشفرض فقر که در ذهن ماست، وقتی یه نفر ثروتمند میشه برای ما عجیبه، برای خودمون هم عجیبه که ثروتمند بشیم به خاطر اون پیشفرض فقره. یه دلیلش اینه، یه دلیلش هم اینه که کسی دورو برامون نبوده که ثروتمند بشه در 99% موارد. ولی افرادی که تمام دورو برشون آدم هایی بودن که از صفر خودشونو کشیدن بالا، پیش فرض ذهنیشون از فقر تبدیل شده به ثروت و اونا هم به ثروت رسیدن. خیلی این پیش فرض ذهنی مهمه. و من انقدر دیدم آدم هایی رو که درآمدشون 1000 برابر شده، که از صفر به همه چی رسیدن. یا به طور مستقیم باهاشون در ارتباط بودم یا زندگی نامه هاشونو خوندم. و وقتی که این کار رو انجام میدی، پیشفرض ذهنیت میره رو ثروت، برات منطقی میشه، برات باورپذیر میشه، برات دست قابل دستیابی میشه، دستیافتنی میشه. میدونی این پیشفرض تغییر میکنه. من افرادی رو میگم دیدم که از صفر به همه چی رسیدن، درآمدشون بیش از 1000 برابر شده. و اینا میدونیم دوستان هیچ تغییری نکردن. نه چشش 4 تا شده، نه مغزش 3 تا شده، نه قدش 2 برابر شده، نه 4 تا دست در آورده، نه زمانش 48 ساعت شده. همون آدم با همون ویژگی، همونه. فکر کنم تو جلسات قبل گفتم، اشاره کردم، اشکال نداره تکرار میکنم. فقط یعنی از لحاظ سخت افزاری تغییر نکرده، از لحاظ نرم افزاری تغییر کرده، فقط برنامه ذهنش عوض شده، همین. و امروز ثروتمند شدن برای شما طبیعی میشه، منطقی میشه، باورپذیر میشه. اشاره میکنم به قوانین جهان هستی که توی جلسات قبل گفتم. هر چیزی که برات منطقی باشه بهت داده میشه و هر چیزی که برات منطقی نباشه بهت داده نمیشه. این قانون جهان هستیه. تا زمانی که یه چیزی برات منطقی و باورپذیر نشه بهت داده نمیشه. یه وقتایی مثال بخوام بزنم، مثال تغییر نرم افزاری، میان
ECU ماشین شما رو دستکاری میکنن. بعد میبینی ماشین همونه، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی مثلا مصرف سوختش بهتر شد یا مثلا قدرتش بیشتر شد، بهش میگن ریمپینگ. همون ECU ماشین رو دستکاری میکنن و فقط نرم افزارش رو تغییر میدن، میبینی عملکرد ماشین بهتر شد. و ذهن ما هم دقیقا همینه، ما اگر تغییرات نرم افزاری روی ذهنمون بدیم این اتفاقا میفته. ما در دانشجویان اثرگذاران قرن 21 تغییر درآمدی داشتیم از دو برابر، میگم تا هزار برابر. دو برابری مثلا در یک ماه، هزار برابری در 4-5 سال. خب پس ازت میخوام خیلی جدی بگیری، چون این تغییر کاملا طبیعیه. من همین تغییر رو در خودم دیدم، هم در بیش از 30-40 هزار دانشجویی که دنبال کردن ما رو، برنامه ما رو در این سالها. و امروز دلم میخواد یه خبر خوب بهت بدم. ببین دوست خوبم، پیشا پیش ثروتی رو که وارد زندگیتون میشه، پیشا پیش بابت ثروتی که وارد زندگیتون میشه بهتون تبریک میگم. این ثروت حق مسلم شماست، این ثروت برازنده شماست، این ثروت پاداش اعتماد شما به نیروی درونتونه، به ندای قلبتونه که شما رو کشید گفت روی این دکمه کلیک کن و این فایل رو پخش کردی و وارد این دوره شدی. خیلی ها حتی شهامت اینو نداشتن، توی مدارش نبودن. اگر داری این صحبت ها رو میشنوی، توی مدارشی، توی فرکانسشی، ها خیلی قدر بدون. پیشا پیش بابت ثروتی که وارد زندگیتون میشه بهتون تبریک میگم. این ثروت حق مسلم شماست، این ثروت برازنده شماست. پیشا پیش مبارکتون باشه. و میخوام بگم افراد به دو دلیل ثروتمند نمیشن دوستان. یک، به دلیل اینکه از این قوانین این جلسه که میگم آگاهی ندارن، کلن از این روند آگاه نیستن. و دو، صبر ندارن. امروز من نقشه ثروت رو به شما میدم، نقشه‌ای که ثروتمندان اجرایی کردن، منم ازشون یاد گرفتم، دادی برای خودم اجرایی کردم، کماکان دارم ادامه میدم. ولی مشکل ذهن فقیر میگه یعنی ما اینا رو بیایم گوش کنیم پولدار میشیم؟ ما بیایم اینا رو گوش کنیم ثروتمند میشیم؟ میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه معماری بیاد یه نقشه رو بده، بگه آقا طبق این نقشه این ساختمان رو میسازم. میگه کو؟ ساختمان کو؟ این که نقشه است فقط. خب یه سال وایسی ساختمان پیریزی بشه، ساخته بشه دیگه. یا میخوام بهتون بگم مگه از کریستیانو رونالدو یا از لیونل مسی فوتبالیست بالاتر داریم؟ بعد بیان لیونل مسی و کریستیانو رونالدو مثلا با هم مشترک کتاب بنویسن، تکنیک های طلایی فوتبال. بعد کتاب بگیره دستش بگو کو؟ من کتاب بخرم فوتبالیست میشم؟ چی شد پس؟ چرا تیم ملی دعوت نشدم؟ خب عزیز دلم باید بگیری اجرایی کنی و طول میکشه تا یاد بگیریم، تا به این روند مسلط بشیم. ولی رونده همینه، وقتی اجرایی کردیم نتیجه میگیریم. من این روند از سالهای گذشته شروع کردم، از ثروتمندان یاد گرفتم و همون نتایجی که گفتم و توی زندگیم به بار آورده. هنوزم دارم اجرایی میکنم، هر روزم دارم به این روند مسلط‌تر میشم. یه جمله هست خیلی دوستش دارم، میگه فرمول H2O شما رو خیس نمیکنه، این آبه که شما رو خیس میکنه. من امروز نقشه رو بهتون میدم، اجرایی کردنش با شماست. خب آدم های فقیر یک کلن از این روند یا آگاه نیستن، یا اینکه صبر نداره، دوست داره مثلا بیاد امشب یه کتاب بخونه فردا صبح ثروتمند بشه. نه، تو باید اجرایی کنی. به قول دکتر آزمندیان میگفت تا نروی نمیرسی، این راهه، حالا باید بری. ولی خب این صحبت برای خیلی ها که آمادگی رفتن رو دارن، همتش رو دارن، راهش رو نمیدونن. وقتی راهو بهشون نشون میدی میرن و نتیجه هم میگیرن. و نوش جونتون، نوش جونتون باشه ثروتی که یاد میگیرین، اجرایی میکنین و بهش میرسین. یه درخواست خیلی مهم میدارم، خیلی مهمه. دوست دارم چشماتو ببندی برای اینکه حواست کاملا بیاد به این فایل. البته دوستانی که فایل صوتی رو گوش میکنن حتما این فایل رو ماهی یک بار گوش بدین. مثل دکتر میری بهت نسخه میده، میگه 6 ساعت یک بار، نمیدونم 8 ساعت یه بار. خب چون اون دارو اثر خودش رو از دست میده اگه توی ساعت‌های غیر از اون بخوری. این فایل رو باید حداقل ماهی یک بار گوش کنید. از الان تا 5 سال دیگه. حداقل 50 بار باید این فایل رو گوش کنید بچه‌ها. این نسخه یه که من بهتون میدم. دکتر نسخه برای جسمت میده، من نسخه برای ذهنت میدم. حداقل ماهی یک بار، چون ذهن ما منحرف میشه بچه‌ها. و من همینجا قول میدم که خودم هم این فایل رو گوش کنم، چون ذهن آدم منحرف میشه. بارها و بارها در طول سفر قربیلک فرمون رو میچرخونی برای اینکه ماشین از جاده خارج نشه. هواپیما بارها و بارها از مسیرش به خاطر بادهایی که میاد پرت میشه، ولی خلبان دقیقا کارش اینه که تنظیم کنه هواپیما رو دوباره توی مسیر. و ازت میخوام این فایل رو ماهی یک بار مجدد گوش بدی. میخوام گوش بدی، چون شنیدن فرق داره با گوش کردن. توی یکی از لایوها گفتم شنیدن یعنی یه چیزی من دارم میگم همینجوری به گوشت میخوره، از این گوشم نمیره، از اون این گوش در دروازه، از همین گوش میاد، از همون گوشم میره بیرون، همین گوش در همون گوش دروازه، چون از تو مغز طرفم رد نمیشه، پردازش نمیشه. گوش کردن یعنی ایمان آوردن، باور کردن. یک، میخوام ایمان بیاری به چیزی که امروز میگم و باور کنی. بری نمونه هاشو ببینی از کسایی که صفر مطلق بودن، یه گاری داشتن ولی الان چندین تا پاساژ دارن. بری نمونه‌هاشو ببینی در جهان و ایمان بیاری و باور کنی که متد رسیدن به ثروت دقیقا همین چیزیه که تو جلسه امروز میگم. میتونی تاییدیه‌اش از ثروتمندترین آدما بگیری. و دو، اجرا کنی. کسی که میشنوه فقط داره به گوشش میخوره، ولی کسی که گوش میکنه ایمان میاره و اجرایی میکنه. من میخوام ایمان بیاری و اجرا کنی. اصلا فرق نمیکنه که آقا هستی یا خانوم، داخل ایرانی یا خارج از کشور، کارمندی یا کارآفرین، پیری یا جوون. این قاعده برای همه صدق میکنه. همه با استفاده از این قاعده میتونن به ثروت برسن، به شرط یکم صبر. و از امروز زندگی شما وارد دوراهی میشه دوستان. همین فکر کنم دیروز بود یه غذایی سفارش دادم، بعد پیک موتوری اومد. الانم دیگه آبان هستیم دیگه، اواخر آبان، مشهدم زود سرد میشه، هوا الان -2 درجه زیر صفره. رفته بودم دم در غذا رو بگیرم، پیکی که اوورده بود یه آقایی بود میان سال تقریبا، یه ذره سیبیلش سفید شده بود. میدونی اگر که این قواعد رو اجرا نکنیم در میان سالی و در کهن سالی، مجبوری شغلهای پایین رده داشته باشیم متاسفانه، و درآمد کم و خونه اجاره‌ای و هزاران فقر. خیلی درد بدی داره، خیلی درد بدی داره بچه ها. من گفتم یه دونه نگهبان یه کارخونه‌ای، پدر یک خانواده در سن 67 سالگی تصادف کرد روی موتور و کشته شد. اگر پدر خانواده یه دونه ماشین داشت الان زنده بود، پدر خانواده بالا سرشون بود. خیلی دردناکه زمانی که این قواعد رو اجرایی نکنیم. ولی اگر قواعد رو اجرایی کنی به تو قول میدم تو ثروتمند میشی و با عشق نتیجهاتو برای من میفرستی چند سال دیگه. و نه تنها خودت بلکه خانوادت، هم خانوادت یعنی زن و بچه‌ت، خواهر برادرت، نمیدونم پدرم، همه در یک رفاه و آسایش خواهند بود به شرط اجرایی کردن این متد. خطر رو ببین، مسافرکشی در سالهای پیری، از روی ناچاری، خب، یا شغلهای با درآمد بسیار پایین‌تر، دست فروشی توی مترو. دیدین مثلا بعضی هستن بسیار پیرن ولی دست فروشی میکنن توی مترو به ناچاری. خب همه شغلها شریفن، دارم میگم که بعضی افراد به خاطر رعایت نکردن این قوانین در سنین پیری از روی ناچاری کارهایی با درآمد پایین انجام میدن تا فقط بتونن شکمشون رو سیر کنن و فقط بتونن زنده بمونن و سالهای پایانی عمرشون رو به سختی بگذرونن. خب خیلی حواستو جمع کن. امروز به این سوالات پاسخ داده میشه، چیکار کنم پولدار شم؟ من یه سوالی میپرسم، مگه تو فقیری که میخوای پولدار بشی؟ همونطوری که گفتم توی جلسات قبل، تو فقیر نیستی که بخوای ثروتمند بشی. همونطوری که ماشین رو میبریم کار باش و ماشین کثیفه و همون ماشین میای بیرون تمیز میشه، در درون هر ماشین کثیف یک ماشین تمیز هست. بیمار میره دکتر، دکتر ازش بیماریشو میگیره، بهش نسخه میده و سالم میشه. در درون هر آدم بیماری یه آدم سالم هست. یه آدمی که اضافه وزن داره رژیم میگیره، لاغر میشه. پس در درون هر آدم چاقی یه آدم لاغر هست. در درون همه چی درسته. در درون هر آدم فقیری هم یک آدم ثروتمند هست. در درون هر آدم شکست خورده یک آدم موفق هست. و ما امروز میخواییم این اطلاعات اضافه رو بریزیم بیرون و اون نسخه ثروتمند رو متولدش کنیم. سوال دوم، من که پول ندارم، من که سرمایه ندارم، دلیل چیه؟ میگن آقا من پول ندارم، سرمایه ندارم. آقای شفیع، همه اینایی که شما میگی درست، ولی چون پول نیست نمیشه. هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که بالای 90% ثروتمندترین افراد جهان کسایی بودن که از صفر و از زیر صفر شروع کردن. فقط یه مشکلی وجود داشته که اینو باورش نکردیم، این برامون منطقی نشده. ما شنیدیم که طرف از صفر به همه جا رسیده، ولی ندیدیم چطوری، نمیدونیم چی شده. میدونین؟ نمیدونیم چطور رسیده. امروز اینو بهتون میگم که چطور رسیده. سوال دیگه ای که میپرسن، من که یه کارمندم آقای شفیع، من که یه کارگرم، من که یه زن خونه دارم، من که یه راننده سادم، من چطوری میتونم ثروتمند بشم؟ دقیقاً توی این جلسه به شما گفته میشه. امروز توی این فایل برای شما توضیح میدم که چطور یه سری افراد بودن که در زمان دلار 1000 تومان هیچی نداشتن، اما الان در زمان دلار 28000 تومان همه چی دارن. اون موقع توانایی خریدن حتی یه ماشین ساده هم نداشتن، اما امروز بهتری ماشین ها رو میخرن. چرا؟ طبق چه قواعدی؟ و امروز بهتون میگم چرا بعضی ها میلیارد میلیارد پول روی هم دیگه میذارن و هر روز درآمدشون به صورت تصاعدی میره بالا، در صورت اینکه بعضی دیگه محتاج نون شبشونن. نمیتونم بگم چقدر فایل این جلسه مهمه بچه‌ها، نمیتونم بگم چه احساسی نسبت بهش دارم. و امروز میخوام باهات اتمام حجت کنم که اگر به هر طریقی کائنات خداوند تو رو رسونده اینجا و داری این صدا رو میشنوی و داری این تصویر رو میبینی، امروز باید اتمام حجت میکنم که روش ثروتمند شدن به تو نشون داده میشه و اگر نرسی فقط تخطی کردی از این قوانین. بیل گیتس میگه اگر فقیر به دنیا بیاید این تقصیر شما نبوده، اما اگر فقیر از دنیا بری این قطعا تقصیر شماست. امروز خداوند به تو این راهو نشون میده. امروز خداوند توسط یکی از میلیارد ها دستی که روی کره زمین داره، یعنی رضا محمد شفیعی، این راهو بتونشون میده. حالا یه چند تا راجع به میخوام باورهای ثروتمند شدن صحبت کنم قبل از اینکه بریم سراغ فرایند ثروتمند شدن. گفتم خیلی‌ها براشون مصطلحه که میگن پول درآوردن، من خیلی اینو دوست ندارم. یعنی میگن ببین پول و ثروت یه چیز محدودیه که بریم از دست یه عده چنگ یه عده بکشیم بیاریم بیرون. حتی با واژه پولسازی هم خوب نیستم، چون پولسازی کار بانکه، بانک پولو میسازه. ما ثروت رو میسازیم، بعد بانک هم پولو میسازه، بعد مثلا ما میگیم آقا ثروت من معادل اینقدر پول قیمتشه. و اگه ثروت ارزشمندی باشه منم که روش قیمت میذارم نه بقیه. دوستان ثروت مثل آهن رباست و پول مثل آهنه. ثروت ها پول ها رو به سمت خودشون جذب میکنن. یه خونه ثروته، پول پوله. یعنی خونه مثل آهن رباست و ثروته مثل پوله و اون پوله مثل آهنه. فرق پول و ثروت رو باید قشنگ بگیریم. دوم، ثروتمند شدن به مکان خاصی بستگی نداره. آقا من توی منطقه دور افتادم، من توی روستام، من اینجا، من نمیدونم خارجم، من داخلم، نمیدونم اینجا قوانین خارج سختگیرانه است، نه. به قول والاس فتلز میگه اگر ثروتمند شدن به شهر یا کشور بود، همه توی یک نقطه از دنیا ثروتمند و همه افراد دیگه در یک نقطه دیگه دنیا فقیر بودن. قطعا فرد ثروتمندی در اونجایی که تو ساکنی حضور داره. خب پس این بهانه رو نیار. تهش هم اینه که یه ذره میتونی مهاجرت کنی بری یه جای نزدیک که یه آدم ثروتمندی باشه دیگه. میگه نمیشه وسط بیابون باشی با هیچ کس هم تعامل نداشته باشی و ثروتمند بشی. خب پس به مکان خاصی ربطی نداره، به سرمایه اولیه هم به هیچ عنوان ربطی نداره. امروز میگیم چطوری سرمایه اولیه رو جور کنیم و چطور رشدش بدیم. به هیچ عنوان نمیتونی بگی نمیذارن. هیچ مانعی در جهان سر راه ثروتمند شدن شما نیست به جز ذهنتون. بهانه نیارید من شوهرم نمیذاره، من بابام نمیذاره، من اصلا. این فقط یک بهانه است، فقط یک بهانه است، فقط یک بهانه است. امروز متوجه میشیم که آدمهای ثروتمند آدمهای عجیبی نیستن، فقط آدمهای صبورین. همین، فقط آدمهای صبورین، فقط صبورن، فقط صبورن، فقط صبورن، فقط صبورن. انقدر دوست دارم اینو تکرار کنم تا شاید جا بیفته. مرز بین فقر و ثروت صبر. بچه‌ها، آدمهای ثروتمند آدمهای عجیب، باهوش، نخبه، نابغه، عجیب غریبی نیستن. اونا فقط صبورن، صبر میکنن تا جهان کار خودش رو انجام بده. و به هیچ عنوان به سن شما هم بستگی نداره. پدر بزرگ من فکر کنم در مثلا 75 سالگی یک باغ بسیار بزرگ پسته آباد کرد، یک باغ بسیار بزرگ پسته، و حالا متاسفانه به دلایلی چند سال بعدش اونو فروختن و حالا نمیدونم بچه هاش بود هرچی بود، و سالهای سال خانواده حسرتشو خوردن بدون اینکه دوباره برن اون باغ از اول برای خودشون بسازن. همیشه حسرت اون باغو خوردن. میخوام بگم به سنم ربطی نداره. تو در هر سنی، میگم پدر بزرگم در 75-6 سالگی این باغو ساخت که من مسخرش میکردم، بابا تو پات لب گوره، تازه داری باغ پسته درست میکنی. ولی گفته بود به روشنی چشم شما خودم از همین پسته هاش میخورم، و خورد از پسته هاش. بچه هاش نتونستن نگهش دارن اون باغو، ولی خودش ازش بهره مند شد. خب پس نمی به من بگین 45 سالمه، 50 سالمه، دیگه سنم گذشته. نه، مثال خارجی هم نزدم براتون، مثال داخلی زدم، پدر بزرگ خودم. خب به سنم نیست. و امروز باور میکنیم کسی که 100 میلیون درآمد داره در ماه 100 برابر کسی که ماهی 1 میلیون درآمد داره کار نمیکنه. کسی که 1 میلیارد در ماه درآمد داره 1000 برابر کسی که ماهی 1 میلیون درآمد داره کار نمیکنه. ما با زمان بیشتر به ثروت بیشتر نمیرسیم، ما با به کار انداختن فکرمون و قدرت ذهنمون به ثروت میرسیم. و اما فرایند تولد نسخه ثروتمند من، گفتم در درون هر آدم فقیری نسخه ثروتمند وجود داره. چطور یک فرد فقیر به یک فرد ثروتمند و متمول تبدیل میشه؟ من گفتم در جهانی که هرگز از دو انسان یک قورباغه متولد نمیشن، در جهانی متولد نمیشه، در جهانی که هرگز از دو اسب یک ماهی متولد نمیشه، در جهانی که هرگز نمیتونی هسته سیب رو بکاری و موز درو کنی، هسته نمیدونم هلو رو بکاری و آلو درو کنی، هرگز این اتفاق نمیفته. در این جهان هرگز ترکیب فکر کوچیک با عمل کوچیک منجر به نتایج بزرگ، نتایج ثروتمندانه، نتایج خارق‌العاده نمیشه. پس ما دو چیز نیاز داریم: یک، a big vision، یک چشمنداز بزرگ، و دو، a big action، یک همت بزرگ. همت بلند دار که مردان سربلند از همت بلند به جایی رسیدند، یا مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. امروز میخوام یک ویژن بزرگ برای خودت بسازی، و یادت باشه اگه ستاره ها رو بگیری ماها حداقل میزنی. هدف کوچیک برای خودت نذار. ما یه دونه پراید فکستنی هم داشته باشیم، من با این بچه‌م برم بیرون یه دوری بزنم. هدف‌های کوچیک آدم‌های کوچیکو می‌سازن. به قول استاد عزیزم دکتر آزمندیان میگفت رویا جرم دارد، هر چقدر رویای بزرگتری داشته باشی جرم بزرگتری داره، قدرت جذب بزرگتری داره. خب و میخوام بگم همونطوری که گفتم دنیا کاری نداره که چی توی سرتون می‌گذره، همونو پرینت می‌کنه بعد چند سال میده بیرون. انقدر امروز بزرگ فکر کن که 5 سال دیگه نگه چقدر کوچیک فکر کردم. چون هرچی امسال فکر کنی 5 سال دیگه میشه، اگه عمل کنی بهش. جهان خواسته تو رو میگیره، قانون درخواست، درخواست تو میدی، حالا جهان پاسخ میده، فرمان بردارم سرورم. ولی میدونین خیلی همون این فرمان بردارم سرورم رو متوجه نشدیم. وقتی که تو درخواست تو به جهان ارائه میدی، جهان میگه که این کار رو بکن تا این خواسته رو بهت بدم. نه مفت و مسلم، به هیچ کس مفت و مسلم داده نشده. بیلم نباید بزنی، کلنگم نباید بزنی، کار عجیب غریبی هم نباید بکنی. فقط زمانی که خواسته تو مطرح میکنی، جهان میگه این کار رو انجام بده، تو هم میگی چشم، انجام میدی، خواسته تو بهت میده. قانون هدیه، کتاب دانش ثروتمند شدن والاس باتلز، برای این که اون چیزی که میخواید و به شما بدن، باید اون چیزی که مردم میخوان رو بهشون بدی. تمام. این قانون جهان هستی، قانون هدیه. حالا ساختار جهان برای خلق ثروت، ساختاری داره جهان، اینا یکم مرور مباحث جلسات قبلم هست بچه ها. ساختاری داره جهان که راهو بهت نشون میده در درجه اول. تو میگی میخوام پولدار شم، میخوام درآمدم افزایش بدم، یه تبلیغی، یه فایل ارسالی از دوستی میارت توی دوره معجزه مالی پلاس، یا کتابی رو بهت نشون میده. به محض اینکه حرکت میکنی، جهان راهو بهت نشون میده. خب به محض اینکه تصمیم میگیری، راهو بهت نشون میده. به محض اینکه حرکت میکنی، ابزارا رو دونه دونه بهت میده. همونطوری که من خواستم یک سخنران بشم، یه اس ام اس، رفتن به یه سمینار رایگان، آشنایی با یک دوست، یه دونه دعوتنامه توی تلگرام، سمینار بعدی آشنایی با یک دوست دیگه، یه دوره سخنرانی و تمام، پیدا کردم. اینه همون قضیه پیچ رادیو که گفتم، وقتی میخوای موج رادیو رو بگیری، اولش که هیچ صدایی نمیاد، بعد نزدیک که میشه کیچ کیچ صدا میده، بعد آروم دیگه فاین تیون میکنی، قشنگ میری رو موج رادیو. هر خواسته ای داشته باشین، بدون استثنا جهان به شما راه رو نشون خواهد داد. این جهان ساختارش اینطوریه که راهی نداره بجز این که مسیر رسیدن شما به خواستتون رو نشون بده. جهان از طریق دادن خواسته هامون به ما پیشرفت میکنه. خواسته جهانه که ما به خواستمون برسیم. و بعد از اینکه حرکت میکنی، دونه 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 ابزارها رو بهت میده، آدمهای لازم رو برای همکاری سر راهت قرار میده. حالا یه مثالی میخوام بزنم. فرض کنیم میان به یه نفری میگن که آقا بهت زمین میدیم، مساله هم میدیم، تیم ساختم میدیم، نمیدونم کارگر، بنا، نقاش، کاشیکار، همه چی بهت میدیم، معمارم میدیم که نقشه بکشه، مجوزم میدیم، زمان ساختم بهت میدیم، این پروژه رو میتونی بسازی؟ ناظرش باشی؟ دیگه مگه میشه گفت نه؟ دیگه همه چی حاضره دیگه. حالا میخوام بگم امروز در جهان ما همه ابزارها برامون فراهمه، همه سرویس ها آماده خدمت به تو هستن. تو نگاه کن توی دنیای بیرون، کارواش آماده است بهت خدمت بده، خدمت کنه، هواپیمایی آماده است، نمیدونم تلفن هست در دسترست، گوگل هست برای انواع اطلاعات، این همه سایت های آموزش رایگان، نمیدونم اسنپ رفت هست برای این ور اون ور رفتنت، اسنپ باکس هست برای این ور اون ور فرستادن بسته‌هات، علی بابا هست، نمیدونم بازار هست، میتونی بری خرید کنی، میتونی بری نمیدونم از فروشگاه ها خرید کنی، میتونی آنلاین خرید کنی، هر چیزی که بخوای امروز جهان به تو داده. و ازتون خواستم برید توی فروشگاه زنجیره‌ای ببینین چند هزار کارخونه امروز در خدمت شما هستن. امروز روزیه که رسیدن به ثروت خیلی آسان تر شده بچه ها. ولی بازم یه سری سوالش اینه که کی من پولدار میشم؟ کی اون نتیجه بزرگ رو میگیرم؟ من دوست دارم این ویدیوی دامینوی کوچیک به بزرگ رو ببینید که طرف اول یه دامینوی کوچولو رو با یه دونه پنس، با یه دونه پنس فسقلی، این دامینو فسقلی رو میذاره اولین دونه رو اینجا، بعد دامینوی بعدی بزرگتر بزرگتر بزرگتر، مانع بعدی، بعد میزنه این پنس، این کوچولو گنده بعدی رو میندازه، بعد بعدی، آخرین مانعی که میفته از قد اون آدم بلندتره. قدم اول بردار، قدم اول همین دامینو کوچیکه است، قدم اول همین کیلومتر اوله که بهتون گفتم، همین حال خوب شدن است. باید به راهت ادامه بدی، باید این مسیر رو ادامه بدی. چطوری جهان ثروت رو به ما میده؟ دو تا مثال میخوام بزنم دوستان، سه تا مثال میخوام بزنم. یک، شما فرض کنید که میرید یه روز کار میکنید و دستمزد شما پولی معادل این که مثلا نیم کیلوگرم تخمه آفتابگردون بخرید، خب بذر تخمه آفتابگردون، همون تخمه آفتابگردونی که پخته نشده و قابل کاشتن. فرض میکنیم که 200 تا دونه داری، فرض میکنیم، و حالا یه پسنداز کوچولویی هم داری، خب، و با اون پسنداز کوچولو میتونی مثلا یه سال یه زمین کشاورزی کوچیکو اجاره کنی. تو میتونی با اون پسنداز کوچولو یه سفر ترکیه بری مثلا و این تخمه‌های آفتابگردون هم تفت بدی و بشینی جلوی یه مسابقه فوتبال بخوری. ولی میتونی با اون پسنداز کوچولو زمینه رو اجاره کنی و این تخمه‌ها رو بکاری. 200 تا رو که کاشتی، هر یه دونه تخمه آفتابگردون به تو 200 تا دیگه خواهد داد و میشه 40,000 تا. و اگر 40,000 تا رو یک بار دیگه بکاری، 40,000 ضرب در 200 میشه 8,000,000 تا. حالا این مدت هم کار میکنی، هی به مزرعت میرسی. 8,000,000 تا رو یک بار دیگه بکاری میشه 1,600,000,000 تا. چند سال طول میکشه، ولی 1,600,000,000 تا مثلا میشه یه نمیدونم چند تا تریلی بزرگ، و تو یکی از بزرگترین مثلا تاجرین یا نمیدونم کشاورزان تخمه آفتابگردون هستی. ببینید کشاورزانی هستن ثروتمندن، از همین قاعده پیروی کردن، یکم دست رو دلشون گذاشتن. فرض کنین دو تا پسر روستایی میرن کار میکنن یه مقداری و دستمزدشون بعد یه مدتی میشه نفر یه جفت گوسفند نرماده. پسر دومی میگه ولش کن دیگه، به اندازه کافی کار کردیم، حالا یا گوسفندا رو کباب میکنه میخوره یا گوسفندا رو میفروشه، مثلا اون دوتا رو میره برای خودش یه دونه گوشی میخره. ولی پسر دومیه میگه نه، من میخوام یه روزی یه گله مثلا 2000 رأسی داشته باشم. میگه برو بابا مسخره بازی ها رو ول کن، آره شطور در خواب بیند پنبه دانه و فلان و اینا. اون میره دوتا گوسفندش رو میخوره، این یکی دست رو دلش میذاره و کار میکنه و آروم آروم رشد میده اینا رو. دوتاش میشن 4 تا، 4 تا میشه 8 تا، 8 تا میشه 16 تا، 32 تا، 100 تا، 200 تا، 500 تا، 1000 تا، 2000 تا. بعد چند وقت، شاید فکر کنم کمتر از 5 سال طول بکشه این قضیه، دامدارا بهتر میدونن، ولی میشه و شده. جهان بی نهایت نمونه داره از اینا، و اون روز یک دامدار بزرگه و خیلی برای خودش خونه میخره، ماشین میخره، کارخونه دار میشه. به قول یکی از ثروتمندانی که با برادرم صحبت کرده، میگفت ثروت مثل یک گوله برفیه که اولش خیلی سخته، تو اینو جمع میکنی، فشردش میکنی توی دستت، میشه یه توپ کوچولو، بعد میندازی رو زمین، شروع میکنی اینو قلش دادن، قلتش دادن، بعد آروم آروم این شروع میکنه برفا رو دور خودش جمع کردن و کمرت اول خمه، بهت فشار میاد که اینو قلش بدی، بعد آروم آروم شروع میکنه بزرگ شدن، بزرگ شدن، بزرگ شدن، بزرگ شدن، و تو آروم آروم کمرت از روی زمین برداشته میشه، یعنی کمرت دولای تو صاف میشه و حلش میدی و دیگه کم کم خیلی بزرگ میشه. در یه گردشش میبینی یه حجم از این برف گرفت دوباره و اون از قد خودت بلندتر میشه و تبدیل به یک توپ بسیار بزرگ میشه. میشه همون قضیه تکانش که دارن هاردی میگه توی کتابه توی کتاب اثر مرکب. خب قضیه ثروت همینه، کاشت، داشت، برداشت. اول باید بکاری، اگه اون تخمه های آفتاب گردون نشستی تفت دادی و خوردی کار تمومه، اگه اون دوتا گوسفند رو کباب کردی و خوردی کار تمومه، کاری که 90% مردم انجام میدن، برای همین توی فقرن یا زندگی متوسطی دارن. خب و باید داشت، فرایند داشت رو انجام بدی، اون وسط مواظب باشی روباها نیان بذرهای تو رو از مزرعت بدزدن یا نمیدونم کلاغا به مزرعت حمله نکنن و بلایی سر گوسفندات نیاد. باید چیکار کنی؟ اینو سرمایه تو حفظ کنی، باید از این گوله برفت محافظت کنی. دقیقا مثل یک بچه که تا زمانی که بچه هست نیاز به محافظت داره، ولی یه ذره که بزرگتر شد خودش میتونه از خودش محافظت کنه. به قول رابرت کیوساکی میگه dollars save themselves، دلارها از خودشون محافظت میکنن. save cents to save dollars، سنت ها رو محافظت کنی تا از دلارها محافظت کنی. سرمایه های کوچیکو اول باید مراقبش باشی. میدونی این آتیش منقل اولش میگیره یه چیزی میذارن دورش، اون شعله کوچولو رو یه دستی باید دورش بذاری تا روشن بمونه. بعدش که بزرگ شد دیگه چیزی نمیتونه خاموشش کنه. باید اولش باید مواظبش باشی. میدونی این درخت رو که میکاری، این بذر رو که میکاری، این نهاله در سالهای اول، چقدر احساسی هم اینو دارم میگم، در سالهای اول این نهال به تو تکیه میکنه، اما برای رشدش به تو تکیه میکنه، اما در سالهای بعدی تو میتونی بهش تکیه کنی وقتی درخت شد و تو میتونی لذت ببری. هم از زیباییش لذت ببر، هم از این که میتونی بهش تکیه کنی، هم از سایش لذت ببر و هم از میوش. اینجاست که قرآن میگه و بشر الصابرین و بشارت باد بر صابرین. اینجاست که خدا توی قرآن میگه واصبروا ان الله مع الصابرین. صبر 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 کلید ثروته. دقیقاً دلیلیه که خیلی ثروتمند نمیشن. من اگه بخوام روند اینو توی تولید بخوام بهتون بگم که چطوری برای ما پیش رفت، فروش ما سال اول که سال 93 بود با برادرم شروع کردیم شاید به 50 میلیون هم نمی‌رسید، شاید 40 تا 50 میلیون بود. سال دوم سال 94 حدوداً 400 میلیون شد. سال سوم شد 600 میلیون، سال چهارم شد 1 میلیارد، سال پنجم 2 میلیارد و همینجور. و بعد من اومدم دیگه حس کردم یه رسالتی دارم که اینو باید به بقیه‌ام یاد بدم، این روند افزایش درآمد و روند رشد سرمایه رو. توی اثرگذاران قرن 21 همین برنامه های لایومون استارت زدیم، با 2-3 نفر می اومدن توی برنامه لایو من. خب و یکی از لایوهای اخیرم گفتم 1000 نفر اومدن در کمتر از 2 ماه. فکر کنم از زمانی که لایوم یه بار حد اکثر به 200 نفر رسید تا به حد اکثر 1000 نفر رسید فقط 2 ماه طول کشید. اثر خودش رو توی لحظات آخر نشون میده و همجوری حالا داره بزرگ میشه. ویدیوها ما اول مثلا 2-3 نفر به اشتراک میذاشتن، الان نگاه میکنم مثلا هر ویدیوی 500 نفر 600 نفر 700 نفر 1000 نفر به اشتراک میذارن هر ویدیومو. این بزرگ میشه. فقط باید صبر کنی، فقط باید صبر کنی. اما بریم سراغ حساس ترین و مهمترین قسمت بحث امشب. دلم میخواد 6 دنگ حواست اینجا باشه. آب دستته بذار زمین، آب دستته بذار زمین و قضیه غاز تخم طلا رو گوش کن، خیلی مهمه. سرنوشت ترین و مهمترین لحظات زندگی در کنار هم هستیم. خواهش میکنم 6 دنگ حواست اینجا باشه، همراه من باش. مرسی. داستان قاضی تخم طلا داستان یه پیرمرد و پیرزنیه که با هم زندگی میکردن و یه قاضی داشتن که این روزی یه دونه تخم طلایی به اینا میداد و پیرمرد میرفت و این تخم طلایی رو میفروخت و اینا زندگیشون رو میگذروندن و خوش بودن. اما از یه جایی غرغرهای پیرزن شروع میشه و میگه من بیشتر میخوام و خسته شدم، این چقدر آروم تخم میذاره، روزی یه دونه، جواب نمیده و میره تو رگ و پوست این پیرمرد، میره توی جلدش که این قازه رو بکشن و نهایتاً پیرمردم وسوسه میشه و میگه بریم دیگه، حتما یه معدن طلایی درون این قازه هست، بریم قازه رو بکشیم و هر چی که هست برداریم دیگه، راحت شیم دیگه. وقتی که داشته قازه رو میکشته انتظار داشته که مثلا به جای خون طلا بزنه بیرون، ولی میبینه خون میاد و بعدم شکم قازه رو پاره میکنه، میبینه هیچ و اونا قازه طلاییشون رو از دست میدن و آروم آروم همه چیزایی که توی زندگی داشته بودن میفروشن و به فلاکت و بدبختی میفتن. پیرمرد میرفته کار میکرده و شروع میکنن با یک نون بخور نمیری زندگی کردن و در درد و بدبختی زندگی خودشونو ادامه میدن. و داستان قاضی تخم طلا و کشتنش کاریه که خیلی ها دارن انجام میدن. تمام افرادی که
از درآمد پایین خودشون نالان هستن به خاطر اینه که غاز تخم طلای خودشونو میکشن و سر میبرن. و امروز میخوام راجع به این مفهوم صحبت کنم و مفهوم سود مرکب. سود مرکب چیه؟ اینکه شما همون گوله برف است دیگه که داشت رشد میکرد، خب اینکه شما یه سرمایه ای داشته باشی بعد آروم آروم رشدش بدی. مثلا الان سرمایت 1,000,000 تومنه، 10% رشدش بدی تا سر ماه بشه 1,100,000 تومن، هیچ اتفاقی نمیفته ظاهرا، هیچ اتفاق خاصی فرقی نکرد، چیزی نشد. یه ماه بعد میشه 1,210,000 تومن، بازم فرق خاصی نکرد. و حالا میخوام بگم سود مرکب در طولانی مدت اثرش چیه. حالا قبلش بیایم مسئله رو بررسی کنیم، یعنی انقدر این قضیه رو خوشکل و تمیز و درجه یک برات توضیح میدم که تا حالا توی هیچ پکیج غیر رایگان ثروتی ندیدم، خب ولی این هدیه ای از سمت من و تیم اثرگذاران قرن 21 به تو دوست عزیزم. بچه ها توی کشور ما تورم عدد بزرگی داره، خب من حساب کردم 32%. یعنی چی آقای شفیع 32%؟ بابا امسال میریم تا سال دیگه قیمتات دو برابر شده، چی میگی 32%؟ الان میگم 32% مبناش چیه. بچه ها پاییز سال 1389 دقیقا همین موقع ها بود که رفتم دبی، دلار بازار آزاد 1,300 تومن بود. خب الان دلار بازار آزاد مثلا 28,000 تومنه. چقدر رشد کرده؟ چند برابر شده؟ 21 برابر حدودن. خب پراید 8 میلیون بود سال 88 که خریدم، الان چقدره؟ 150 میلیونه، یعنی حدوداً 20 برابر شده. سکه یادمه حدوداً 600 هزار تومان بود، الان 12 میلیونه، 20 برابر پولمون ارزشش رو از دست داده. خب 20 برابر در طی 11 سال میشه 1.32. یعنی شما عدد 1.32 رو به توان 11 برسونید، میبینی که آره هر سال به طور متوسط 32% ما نرخ تورم داشتیم. حالا بعضی سالا یهویی گازشو میگیره میره، این به طور متوسطه. حالا میخوام بگم اگر شما سرمایه خودتون رو ماهانه فقط 10% رشد بدین چه اتفاقی میفته؟ تا پایان سال اول سرمایه شما 3 برابر شده، یعنی شما 1.1 رو به توان 12 برسون، 1,000,000 تا آخر سال میشه 3,000,000. خب همین 1,000,000 شده 1,100,000 ماه اول، 1,200,000 تومن، 1,210,000 تومن ماه دوم، تا آخر سال 1,000,000 میشه 3,000,000. اما 30%، 32% چی داریم؟ تورم داریم. کافی این 32% رو کم کنی ازش، یعنی ضرب در 0.68ش بکنی، به یه عددی میرسی، یعنی پول شما با حفظ ارزش 2.13 برابر رشد کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر یه دونه سکه طلا داری در پایان سال 2.13 سکه طلا داری. میدونی چی میگم؟ اگه یه دونه پراید داری در پایان سال 2.13 پراید داری. اگه ابزار فروشی 1,000 تا دریل داری، خب توی فروشگاهت مثلا در پایان سال 2,130 تا دریل داری، فقط اگر هر ماه 10% سرمایه‌تو رشد بدی. حالا ما میخواییم مبنا رو بگیریم، یه دونه سکه طلا، یک دونه سکه طلا، یه دونه سکه بهار آزادی. خب دیگه خیلی هم چیز دور از دسترسی نیست دیگه، 12 میلیونه دیگه، خیلی 95%تون میتونی این پول رو جمع کنی ظرف چند ماه، خیلی هم درآمد یه ماهشونه. در پایان سال اول یه دونه سکه طلای شما شده 2 تا سکه طلا. با 2 تا سکه طلا چیکار میشه کرد؟ با 24-25 میلیون یه دونه مثلا میشه بری آیفون مثلا 12 پروی دست دوم بخری شاید. در پایان اول سال اول میشه 2 تا سکه طلا، در پایان سال دوم میشه معادل 5 تا سکه طلا، میشه حدود مثلا به پول امروز 60 میلیون و پول یه پراید خیلی قدیمی در بوداغونه. در پایان سال سوم میشه 10 تا سکه طلا اگه هیچی بهش اضافه نکنی و اگه هیچی ازش بر نداری، یعنی هر ماه 10% رشدش بدی. در پایان سال سوم میشه 10 تا سکه طلا و
10 تا سکه طلا هم خب خیلی زیاد نیست دیگه، یه پراید نزدیک صفر میشه. در پایان سال چهارم شما میرسید به 21 سکه طلا. حالا یه ذره بهتر شد، اگه 4 سال دست رو دلت گذاشتی میشه در حد یه بریلیانس مثلا. در پایان سال پنجم میرسید به 44 سکه طلا. اینجا دیگه خیلی ها قازر رو سر بریدن، یه خونه فکستنی 60 متری 80 متری بخریم آقا ما رفتیم. خب همینجا دیگه کل غاز و با نمیدونم تخم طلایی همه نابودش کردن. در پایان سال ششم شما میرسید به 90 سکه طلا. میتونی مثلا یه خونه 120 متری در یکی از مثلا حالا شهرستان مشهد مثلا نمیدونم الان با 500 میلیون میشه یه خونه 60 متری در یه منطقه خیلی معمولی بخری. خب شاید بشه اون موقع. بعد در پایان سال ششم یه خونه مثلا 100 متری یه ذره معمولی مثلا بخری با 90 سکه طلا. در پایان سال هفتم شما نزدیک 200 سکه طلا دارین، 199 سکه طلا. و در پایان سال دهم شما 1922 سکه طلا دارین. یعنی الان مثلا اگه سکه بهار آزادی 12 میلیونه، 1000 تاش میشه 12 میلیارد، 2000 تاش میشه نزدیک 24 میلیارد. در پایان سال دهم شما یک سرمایه‌دار هستین. دقت کنین بچه‌ها که من تورم رو در نظر گرفتم، یعنی گفتم سرمایه‌ت 3 برابر میشه، 32% به خاطر تورم ازش کم کردیم و گفتیم هر سال سرمایه‌ت 2 برابر میشه. خب یعنی اگه امسال یه دونه پراید داری در پایان سال، اگه امسال با یه دونه پراید به اندازه سرمایه یه دونه پراید شروع کنی، در پایان سال دهم شما به اندازه 1922 تا پراید داری. اگه با یه دونه سکه طلا شروع کنی در پایان سال دهم 1922 تا سکه طلا داری. فقط مشکل چیه؟ مشکل اینه که تو سالهای اول هیچ اتفاق خاصی نمیفته و همه دارن سر قاز تختلا رو توی سال اول دوم سوم چهارم میبرن. همه خیلی آدمای کمی ان که به سال پنجم و ششم میرسن، خیلی کمن. برای همین ثروتمندا خیلی کمن. برای همین میگم صبر کلید اصلی طلایی ثروته. دوباره میخونم اینجا نوشتم، اگه صبر کنی، اگه با یه سکه طلا شروع کنی در پایان سال دهم 1922 سکه طلا داری، در پایان سال 11م 4094 سکه طلا و در پایان سال 12م تو 8000 سکه طلا داری. و حالا میخوام یه قضیه رو بهتون بگم راجع به بانک. بانک حدوداً به شما 20% سود میده، سال هاست که همینه نرخش و از لحاظ منطقی خیلی طبیعیه. وقتی تورم ما 32%، وقتی پولتو میذاری توی بانک تو ضرر کردی. خب حالا میخوام بگم که شما چه اتفاقی میافتاد براتون اگه 10 میلیون سال 89 داشتین، سال 1389، و این 10 میلیون رو میذاشتین توی بانک. سال 89 گفتیم که سکه 600 هزار تومان بود. اگر شما 10 میلیونتون رو میذاشتین تو بانک طبق جدولی که من ساختم توی اکسل و در اختیارتون قرار میدم، اگه شما 10 میلیونتون رو سال 1389 توی بانک میذاشتین و نرخ سود بانکی هم 20% بود و به شما، یعنی شما به اون پول هم دست نمیزدین، الان بانک بعد از 11 سال به شما 74 میلیون تحویل میداد. معادل چند تا سکه؟ معادل 6 تا سکه. 10 میلیونت در سال 1389 معادل 16 سکه بوده، الان بانک دقیقاً به تو پولی معادل 6 تا سکه رو تحویل میده. برای همین هیچ ثروتمندی در طولانی مدت پول خودش رو توی بانک نمیذاره. اون پولی هم که توی بانک میگن معدلاشون بالاست، تهمونده حسابشونه. خب اونا پولشون توی گردششون. یا مثلا پولی معادل یه دونه پراید، خب هم 10 میلیون باشه یه پراید میتونستی بخرید یه سال 89، الان 74 میلیون بهت میده بانک، نصف پرایده. پس بانک به هیچ عنوان جای خوبی برای حفظ پول در طولانی مدت نیست، چون گفتم بانک داره سالی 20% بهت میده ولی تورم سالی 32%. برای همین عقب میفتی، آروم آروم سرمایه چی میشه؟ آب میره. و گفتم خیلی ها بچه ها توی سالهای اول، دوم، سوم میزنن بیرون. خیلی ها به من پیام دادن که آقای شفیعی، من یه کارمندم با 4 میلیون حقوق، نمیرسه مخارج زندگیم، کفاف خرجمو نمیده. خب قربونت برم عزیز دلم، تو داری غاز تختلا رو سر میبری، ده سر ماه به سر ماه سر این غاز تختلا رو داری میبری، بدبخت و سرشو فرقی هم نمی کنه. بعضی هستن با درآمد 20 میلیونی هم وضعشون همینه. یعنی فرقی نداره که این غازه سایزش چقدره، مثلا این تخم غازه کوچیکه یا بزرگه، وقتی سر غازو میبری میبری و رشد نمی کنه سرمایت. پس چرا یه سری کارگر بودن که از کارگر میگم، طرف از چرخ دستی شروع کرده و الان بزرگترین سرمایه داران پاساژ ساخته؟ چرا طرف از نگهبانی یه کارخونه شروع کرده ولی الان چند تا کارخونه بزرگ داره؟ به خاطر اینکه این غاز تخم طلا رو نکشته، کاری که همه میکنن. و میخوام بگم این صبر کردنه، بچه ها خیلی دوست دارم جلسه امروز حسابی شما رو به فکر فرو ببره، این صبر کردنه شاید یکم سخت باشه ولی به شیرینی نتیجه پایانی میارزه. و من از روزی که قضیه رو دقیق گرفتم دیگه خیلی رفتارم و با غاز تختلای خودم درست کردم و اصلا با اون شوخی ندارم. اصلا به اون پول نباید دست داد، به پولی که مال گردش سرمایه است، مال غاز تختلاست. یه داستانی پدرم میگفت، واقعا این داستانهای قدیمی ها واقعا پیامهای بزرگی داره. میگفت که یه روز یه اوستایی به شاگردش گفت، پسر، گفت بله اوستا، گفت برو ببین تخم مرغ چنده. رفت گفت که اوستا 2 تا 1 قرون. گفت اوه چه گرون، برو مثلا 2 تا بخر، 2 تایی با هم نهار بخوری. گفت باشه. بعد یا صبحانه بخوری مثلا. گفت باشه، رفت و خرید. بعد یه چند وقت دیگه گذشت، گفت که پسر برو ببین تخم مرغ چنده، یه شهر دیگه بود، یه جای دیگه بود. رفت گفت اوستا 1-2 قرون. گفت چه خوب، بیا برو مثلا 5 تا بخر امروز، سوونه مشتی بزن. گفت اوستا اون روز 2 تا تخم مرغ 1 قرون بود، یعنی دونه مثلا نیم ریال، نیم قرون، و تو گفتی چقدر گرون، امروز دونه 2 قرونه و تو میگی چقدر ارزون. قضیه چیه؟ گفت پسر اون روز داشتیم از مایه میخوردیم، امروز داریم از سودمون میخوریم. خیلی کاسبا اینو خوب بلدن و بچه ها، خیلی کاسبا اینو خوب بلدن و این چیزیه که رعایتش میکنن و این دقیقا کاریه که آدم های فقیر انجام نمیدن. آدم های فقیر غاز تخم طلا رو سر ماه به سر ماه گردنش رو میبرن و تا ریال آخر خرج میکنن. اولین اصل ثروتمند شدن اینه که با کمتر از درآمدت زندگی کنی. فرقی نداره امروز درآمدت 1 میلیونه یا 25 میلیون یا 50 میلیون یا چند هزار دلار، چند هزار یورو، بچه هایی که خارج هستین فرقی نمی کنه. باید یاد بگیریم با کمتر از درآمد خودمون زندگی کنیم، وگرنه کسب و کارمون رشد نمی کنه، وگرنه سرمایه‌مون رشد نمی‌کنه، وگرنه داریم غاز تختلا رو سر می‌بریم. یه نکته خیلی مهمی هم می‌خوام اینجا بگم. بچه‌ها، بچه‌هایی که کاسب هستین توی بازارین، فروش چکی چرخه شما رو کند می‌کنه. به جای اینکه یه چک چند ماهه بگیری، نقدی بفروش، بذار همین ماهی 10%. 10% که می‌تونی بچرخونی توی کسب و کار دیگه ماهانه. نقدی بفروش، زودتر بچرخون. بذار سرعت رشد بره بالا، بلش کن سود چکو. هم امنیت سرم، ببین وقتی چک میگیری ممکنه خودت غاز تختلا رو سر نبری یا به دست یه نفر دیگه سرش بریده بشه، ولی چون تو اجازه دادی، اجازه ندین هیچ خطری غاز تختلای شما رو تهدید کنه. وقتی تو چکی میفروشی تو چرخت کند میشه، ولی اونها چرخه رو به نفع خودشون میچرخونن، از تو چکی میخرن و نقدی میفروشن و اونا سرمایهشون رشد میکنه. برای همینه یه سری هستن واسطن توی بازار، میبینی به همه جا رسیدن، بعد خود کارخونه داره تفلک به اینجا نرسیده. چرا؟ به خاطر اینکه هی چک گرفته، هی گردش سرمایهش کند بوده. میدونی؟ نقدی بفروش تا بهتر رشد کنی. کسایی که نقد میفروشن اول قوی نشدن بعد نقد بفروشن، اونها اول نقدی فروختن و قوی شدن. نقد بفروش تا قوی بدونی بمونی. حالا سه تا مثال میخوام بزنم از رفتار آدمای ثروتمند با غاز تختلا. یه روزی با برادرم رفته بودیم مواد پلیمری بخریم برای یکی از قالبامون که تزریق کنیم، مواد ABS. خب دوستانی که حالا توی تولیدن میشناسن این مواد، همین پلاستیکی که دیگه دیدیم مثلا در همین شیشه های نوشابه و اینا با ABS، در شیشه های نوشابه خانواده مثلا. رفتیم مواد پلیمری بخریم، بعد نشسته بودیم اونجا با اون مالک اون کارخونه بازیافت و تولید صحبت میکردیم. بعد میگفت من اینجا فقط 300 تن مواد ABS دارم، که من زدم تو ماشین حساب شد 9 میلیارد. گفت من 300 تن ABS دارم، حالا جدای مواد دیگه ای داشت، جدای خود کارخونش و زمین کارخونش، جدای ماشینالاتش، فقط 300 تن ABS داشت. میگفت ولی الان پراید سوار میشم، چون الان ایجاب میکنه که پراید سوار شم. یه زمان جنسیس هم داشتم ولی الان باید پراید سوار شم، من باید سرمایه‌مو داشته باشم. ولی این جوون مونا یه ذره دقیقاً همین صحبتو کرد، گفت این جوون مونا یه ذره که سرمایه‌شو روش می‌کنه سری میره یه ماشین می‌خره برای خودش. اینجاست که آدما غاز تختلا رو سر می‌برن، ولی اون با اون سرمایه چند ده میلیاردی پراید سوار میشه. شماره دو، خیلی دوست دارم به جلسه امروز فکر کنین بچه ها، خیلی دوست دارم به جلسه امروز فکر کنین. رفته بودم کارت بازرگانیم صادر شده بود، رفته بودم تحویل بگیرم. توی اتاق بازرگانی آقایی رو دیدم همینجور اومد صحبت کرد و اینا، یه ذره گله میکرد که آره اینجوری سخت شده فلان شده اینجوری بارم گیر کرده و 11 میلیارد تومن وثیقه نقدی گذاشتم توی گمرک و بار خودم آزاد کردم. تاجر لوازم یدکی بود. فکر میکنین گوشیش چی بود بچه ها؟ یه دونه آیفون بود، یا 5S بود یا 6S، بیشتر نبود. تاجری که 11 میلیارد تومن گروهی گذاشته، خب الان هم که دارم این فایل رو براتون ضبط میکنم دلار 28,000 تومنه حدودن. خب بعدن اگه این فایل رو گوش کردین، این قواعد اصلا نرخ دلار و تورم و اینا نمیشناسه. تاجری که 11 میلیارد تومان، خب حدود مثلا 400-500 هزار دلار گذاشته برای اینکه بارش رو آزاد کنه، گوشیش چی بود؟ آیفون 6S. مورد سوم، ما یه همسایه‌ای داریم توی تهران، ایشون تاجر فرش، توی لبنان گالری فرش فروشی داره، بسیار وضع مالیش خوبه و توی تهران هم خودش هم گالری فرش داره هم سازنده است توی بازار. ایشون با یه دونه پژو 405 همچین رنگ رو رفته مدل 1380 تا مترو تهران میرفت و برمیگشت هر روز. تا مترو میرفت، با مترو میرفت بازار و برمیگشت. و ساختمان خودش هم کوبید و ساخت 5 طبقه. فکر میکنین مثلا بعد این سالا مثلا ماشین برای خودش چی خرید؟ یه دونه پرشیای صفر مشکی. هم این رفتار ثروتمنداست بچه ها. ولی من حالا رفتار آدم های فقیر رو بهتون بگم. رفتم یه جایی با همسرم رفتیم پیتزا بخوریم، بعد دیدم کارگر اون رستوران دستش اپل واچه و آیفون هم داشت. اون موقع آیفون 11 تازه اومده بود، آیفون 11 پرو. بعد یه حساب کتاب کردم دیدم هر جوری حساب کنم بیشتر از 2.5 میلیون به این حقوق نمیدن در سال. و دقیقا حساب کردم که پول آیفونش و آیواچش دقیقا معادل حقوق یه سالش. بعد همون موقع داشتم فکر میکردم پسر خوب، من امسال 2 میلیارد فروش داشتم، من نمیرم برای خودم آیفون و آیواچ بخرم، بعد تو با 30 میلیون گردش سالانه، من نمیدونم. برای همین یه سری آیفون دارن ولی شارژ اینترنت ایرانسلشون هم ندارن بدن. این رفتار آدمای فقیره بچه‌ها. یه جای دیگه دیدم یه آدمی وایساده بود داشت رینگ و لاستیک ماشینش رو عوض می‌کرد، بعد تمام کارتای خودش رو کارت کشید تو فروشگاه لاستیک فروشی. بعد ماشینه رو هم قسطی خریده بود، کارمند بود. گفت ای بابا ما اگه قسط ندیم که دیگه هیچ وقت ماشیندار نمیشیم. این بریدن گردن قاز تخم طلا و کشتن قاز تخم طلا رفتار مشترک آدمای فقیره. این فایل خیلی باید براتون روشنگر باشه بچه‌ها. دقیقاً امروز دارم بهتون میگم چی به چیه قضیه. و رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار و پدر بی پول، پدر پولدار پدر بی پول، اینو میگه. میگه آدم‌های ثروتمند پایین‌تر از سطح استطاعت خود زندگی می‌کنن. بابا تاجر فرشه، چندین تا خونه تو تهران ساخته، نداشت مثلا بده برای خودش بنز بخره، فن نمیخواد، نیازی نداره، این از درون پره. بهتر چی سوار میشه؟ تازه با اون 405 قدیمیه میره تا مترو میاد، کارش رو هم میندازه. اونی که 11 میلیارد گذاشته توی گمرک بارش رو آزاد کرده، نداره یه دونه آیفون نمیدونم 13 بخره که الان امروز جدیدترین آیفون آیفون 13 نداره 5 میلیون بده. راحت با گوشی خودش، نمیخواد به کسی نشون بده. ولی این آدمای فقیرن که ما آیفون داریم. اون فروشنده مواد بازیافتی که میگه من فقط 9 میلیارد تومان ABS دارم تو کارخونم، نمیتونه به جای پرایدش بنز سوار شه، ولی میدونه که این نباید قاز تختلاشو بکشه که پرایدشو اون لحظه به بنز تبدیل کنه. هر لحظه ای هم بخواد بنزو میخره. حتی یادم برادرم گفت، یکی از فامیلای ما که بسیار ثروتمنده، میگفت داشت میرفت سر پروژه خودش 32 واحدی داشت میساخت توی یکی از مناطق شمالی شهر، 32 واحدی داشت میساخت، بعد با یه دونه پیکان قدیمی میرفت سر پروژه که آدم ها دست نگه میداشتن براش که فکر میکردن این اصلا بنده خدا با ماشینش کار میکنه. با اون ماشین قدیمی قرازه مثلا میرفت سر پروژه بالا شهرش و 32 واحدی داشت میساخت، سه دونگ تو اون 32 واحدی شریک بود. 32 واحدی ساخت تموم شد، یه دونه ماکسیما برای خودش خرید، بعد نمیدونم چند وقت بعد ماکسیماشو فروخت، بنز CD200 خرید. ولی دیگه اون بنز اصلا عددی نبود توی پول این آدم. میدونی رفتار آدم های ثروتمند چجوریه با قاز تختلاشون، رفتار آدم های فقیر چطوره، اینو میخوام امروز درکش کنیم. و بزرگترین مشکلاتی که باعث میشه افراد شکست بخورن، یک، توی مسیر ترس اولیه من نکاشتن. بچه ها شما هرگز با پس انداز کردن و یه قرون سرمایه دار نمیشین و ثروتمند نمیشین، بلکه پس انداز شرط لازم هستا، ولی شرط کافی نیست. باید دونه ها رو بکاری، باید سرمایه گذاری کنی. کتاب ثروتمندترین مرد بابل گوش کنید، نسخه صوتیش رو از رادیو مثبت، خیلی خیلی قشنگه. دوم دلیلی که باعث شکست افراد میشه توی این مسیر، یکم طول میکشه. همه توی سالهای اول دوم سوم میبازن خودشونو، توی سالهای اول هیچی نشون نمیده. الان باید بکاری و صبر کنی. اول باید درخت به تو تکیه کنه و تو بعدم به درخت تکیه خواهی کرد. 90% افراد از کاشتن دونه طاقت نمیارن تا به اون میوه ها برسن. و برای اینکه این مسیر رو طاقت بیاری، باید جوونه ها رو ببینی، باید رشد 1 سانتی متر رو نهال خودت رو ثبت کنی. کاری که من دارم انجام میدم، دقیقاً پیشرفت لحظه به لحظه رو ثبت میکنم، وگرنه ذهنت یه کاری میکنه از مسیر بزنی بیرون. دلیل سوم شکست افراد، گفتن قاز تختلا رو سر میبرن، نابودش میکنن. مهم نیست سایز قازه، یعنی مهم نیست که تو حقوقت ماهی 1 میلیونه، حقوقت ماهی 20 میلیونه، حقوقت ماهی 100 میلیونه، فرقی نمیکنه. یه حقوق 100 میلیونی که فکر نکنم داشته باشیم، یه بیشتر این کسایی که حقوق میگیرن 20 میلیون 30 میلیون همینه. یا حالا درآمد، هر چی. قاز تختلا رو سر ببری، سرمایه‌دار و ثروتمند نمیشی. و دلیل چهارمی که باعث شکست افراد میشه اینه که وقتی این قاز تختلای این خیلی رشد میکنه، وقتی این سرمایه رشد میکنه، به شدت وسوسه برانگیز میشه. ولی یادمون باشه باید آروم آروم از این باغ برداشت کنیم و سرمایه اصلی رو خیلی حواست باشه. حالا میخوام راجع به عبور از تورم صحبت کنم، چیزی که دغدغه خیلی ها بوده. که چطوری این دلاره داره میره بالا، این تورم، اینا همه چی چند برابر میشه، خونه چند برابر، من چجوری میتونم بخواستم برسم؟ دقیقا طبق همین متدی که گفتم سکه طلا بذار، یه دونه سکه طلا بذار، در پایان سال دهم تو 2000 سکه طلا خواهی داشت. خب اگه بتونی فقط ماهانه 10% سرمایه خودتو رشد بدی. حالا چطوری از تورم رد بشیم؟ این موضوعی بود که خیلی منو آزار میداد و ولی برای خودم منطقیش کردم و بعد تونستم ازش رد بشم. همیشه از خودم میپرسیدم آقا چرا با وجود اینکه دلار داره میره بالا، نرخ همه چی میره بالا، ماشین میره بالا، خونه میره بالا، ولی یه سری ها تونستن از این بزنن بالا؟ چرا یه سری این تورمه اینجوری بوده، یه سری ها تونستن از این تورم بزنن بالا؟ چرا یه سری ها تونستن بهترین ماشینا رو بخرن؟ چرا یه سری ها تونستن بهترین خونه ها رو بخرن؟ در صورتی که چند سال پیش دلار 1000 تومان بوده، هیچی نداشته تو زندگیش، الان همه چی داره. آقا قضیه چیه؟ میخوام بدونم. قضیه همینه که بهتون گفتم. چرا با وجود این که دلار داره مثلا 28 برابر میشه دیگه، قیمت تمام مثلا لوازم آسانسور هم 28 برابر شده بدون استثنا، خب پس چرا داره ساختمان ها دوباره ساخته میشه؟ چرا داره پاساژ ها دوباره ساخته میشه؟ چیه قضیه؟ چرا دوباره داره ماشین های لوکس میاد وارداتی؟ چرا مثلا BMW نمیدونم 500 میلیونی شده 5 میلیارد بازم میرن میخرن؟ چیه قضیه؟ چرا خونه نمیدونم 500 میلیونی شده 7 میلیارد 10 میلیارد چرا بازم میرن میخرن؟ چیه قضیه آقا؟ چرا یه سری از تورم جلو هن؟ و اونجا بود که انقدر به این قضیه فکر کردم تا یه شب توی چین بودم توی هتل، این قضیه به کاملا الهام شد و فهمیدم آقا فرق پول و ثروت رو فهمیدم. بچه ها پراید سال 88 گفتم 8 میلیون بوده، با مادرم صحبت میکردم گفتم آن یادم سال 88 مرغ چند بود؟ گفت آره 4000 تومن بود. بعد حساب کردم دیدم مثلا یه پراید معادل 2000 تا مرغ بوده، الانم نمیدونم ولی مثلا فکر کنیم یه مرغ 70 تومن 75 تومن باشه. خب یه مرغ درشت داره، دقیقا پراید معادل 2000 تا مرغه. حالا تو میخوای پرایده رو تقسیم بر یه دونه مرغ کن، میخوای پرایده رو تقسیم بر یک کیلوگرم شیر کن، تقسیم بر یک کیلوگرم آهن کن، این نسبت حدوداً یکیه. برای همینه که میبینیم کارخونه دارا وضعشون تکون نخورده. فقط چه اتفاقی داره میفته؟ حالا یه چیز دیگه هم بگم، تو این سالها خیلیاتون توی بازارین، خیلیاتون توی بازارین، کدومتون دیدین یه کارخونه ایو که لیست قیمتاشو آپدیت نکرده باشه؟ ماه به ماه دارن آپدیت میدن، میگه آقا لیست قیمت جدیده، زنگ میزنن آقا قیمت امروز چنده، تمام وارد کننده ها لیست قیمت رو به روز رسانی میکنن، تمام صادر کننده ها لیست قیمت رو به روز رسانی میکنن، همه داره قیمتاشون میره بالا. فقط درد چیه؟ ضعف چیه؟ سال 1388 حقوق پایه وزارت کار 250,000 تومان بود، تو با 30 ماه حقوق پایه وزارت کار یه پراید میخریدی، الان پراید 150 میلیونه و حقوق پایه وزارت کار حدوداً 2.5 میلیون. الان با 60 میلیون با 60 ماه حقوق پایه وزارت کار میتونی یه پراید بخری؟ یعنی چی؟ یعنی سفره یه دونه کارمند با پایه وزارت کار نصف شده در این 11 سال، در این 12 سال. به همین سادگی. باید یاد بگیرین قضیه قاز تخم طلا رو. بچه‌ها این فایل نمیدونم شاید از امشب به بعد راحت بخوابم تو زندگی، به خاطر اینکه دین بزرگی رو نسبت به جامعه ادا کردم. اون چیزی که یاد گرفتم تو زندگی خودم به کار بستم، از ثروتمندا یاد گرفتم و میگم زندگی مالی منو متحول کرد و کماکان دارم با این متد پیش میرم، دارم امشب بهت منتقل میکنم. ازت میخوام خیلی اینو جدی بگیری. حتی توی دوران رکود که مثلا توی آلمان تورمشون وحشتناک شد و دیگه پول ارزشش رو از دست داد و حتی مثلا با مارک کاغذ دیواری میکردن در زمان جنگ جهانی، که حتی یه پیرزنی مثلا میره با چند تا گونی نمیدونم اسکناس بره نون بگیره، بعد میاد میبینه که چرخشو بردن، بعد میبینه که اسکناسا رو نبردن، چرخ دستیه رو بردن، چون پول ارزش خودش رو از دست داده. ولی اون کالاه ارزش خودش رو از دست نمیده، نون ارزش خودش رو از دست نمیده، چرخ دستی ارزش خودش رو از دست نمیده. بچه‌ها ثروت‌ها ارزش خودشون رو از دست نمیدن. خب اون یه دونه مرغ، اون یه دونه پراید، این یه دونه خودکار، این ثروت، اون یه کیلو آهن، اون یه کیلو گرم شیر گاو، اینا ثروت، اینا ثروت ها ارزش خودشون رو از دست نمیدن. پول شاید ارزش خودش رو از دست بده، تو چیکار داری؟ تو یه باغ بساز، باغت امروز 10 میلیارده، اوکی دلار دو برابر شد، باغت میشه 20 میلیارد حداقل. ثروت ها ارزش خودشون از دست نمیدن و کسایی که از تورم رد شدن یکی از این 5 تا کار کردن. نظر من شاید راه های دیگه هم هست. 1. صاحب کالا بودن، تولید کننده نمیدونم خوراک دام و طیور بوده، خب یا تولید کالا داشتن یا خرید و فروش کالا میکردن. بابا توی آهن کیلویی 3000 تومان طرف داشته 10% سود میگرفته، میشده کیلویی 300 تا تک تومانی. تو آهن کیلویی 30000 تومان هم داره 10% سود میگیره، حالا اون میشه 3000 تومان. خب اوکی، تورم 10 برابر شده، درآمد اونم 10 برابر شده. ضربه رو کی داره میخوره؟ کسی که داره پای وزارت کار میگیره. چرا؟ چون دنیا دنیاییه که گفتم قاعده ضعیف و قوی حاکمه. ضعیف باشی دنیا حذفت میکنه، باید قوی شی. برو قوی شو اگر عزم زندگی داری، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. صاحبان کالا، صاحبان خدمات ارزشمند، کدوم پزشکی رو دیدین که 10 سال پیش همون دستمزدیو داره میگیره، داشته میگرفته که الان داره میگیره؟ 3. کسایی که صادرات انجام میدن، درآمدشون به دلاره. کسایی که دارن واردات انجام میدن. زنگ زدم به بنده خدایی، یکی از وارد کننده های بزرگ بود توی قطعات الکترونیک، خازن میخواستم. زنگ زدم گفتم خازن فلان چند؟ پلی استر. گفت الان یا الان؟ یعنی میخواست بگه اینقدر قیمت و لحظه ایه، لحظه به لحظه قیمتش رو آپدیت میکنه وارد کننده. کاری نداره، دلار هر چقدر میخواد باشه باشه. و نهایتا کسایی که درآمد دلاری هم دارن، مثلا یوتیوبرها، کسایی که دارن مثلا طراحی بازی انجام میدن، کسایی که دارن کار از راه دور انجام میدن با شرکت های خارجی، خارجی ها بهشون پول میدن، تحریم ها هم خیلی خوشگل دور میزنن با ارزهای دیجیتال. خب کسایی که صاحب کالا هستن، کسایی که خدمات ارزشمند دارن، کسایی که صادرات دارن، کسایی که واردات دارن و کسایی که درآمد دلاری دارن و به صورت کلی کسایی که یک کسب و کاری دارن، اینا از تورم به سادگی عبور میکنن. حالا آشفی، من سرمایه اولیه رو ندارم، من همون یه دونه سکه رو هم ندارم، چیکار کنم؟ اول بیایم لوس نباشیم بچه‌ها در درجه اول. خب برای جور کردن اون یه دونه سکه اولیه تو باید انرژی داشته باشی. جلسه قانون خلا اصولی رو گفتم که انرژی تو بهت میده که سرمایه اولیه تو جور کنی. و 2، سرمایه اولیه انرژی، زمانت رو به جای اینکه هدر بدی، آفرین که نشستی پای این فایل آموزشی، زمانت رو به جای اینکه هدر بدی با فعالیت‌های بیهوده‌ای مثل توی نمیدونم پیجای چرت و پرت اینستاگرام گشتن، توی استوریا گشتن، توی اکسپلور گشتن، توی پیجای چرت و پرت، توی نمیدونم کانال‌های چرت و پرت تلگرام گشتن، سریال‌های بیخود دیدن، زمانت رو به جای اینکه هدر بدی آموزش می‌بینی، تا این قضیه کاملا قشنگ برات تو ذهنت جا بیفته، مطالعه می‌کنی و مهارت‌های خودت رو افزایش میدی، درآمدت اینجوری افزایش پیدا میکنه. من با یه دوستی صحبت میکردم، طراح سایت بود، میگفت الان یه کسی که وردپرس مثلا خوب بلد باشه، خودش مثلا درآمدش 15 میلیون بود و میگفت که مثلا کسایی که پلاگین نویسن و حرفه‌ای ان اینا تا 30 35 میلیون درآمدشونه. گفتم چقدر طول میکشه به اون حد پلاگین نویسی و اینا برسی توی طراحی سایت؟ و از زمانی که شروع کنی 2-3 سال خوب کار کنی، زبان انگلیسی هم خوب باشه، میرسی. لوستا من زبان انگلیسی بلد نیستم. خب یاد بگیر. منم برای گرفتن کارت بازرگانی خیلی چیزا رو نداشتم، مجوز نداشتم، رفتم گرفتم دفتر نمیدونم فلان، همه رو گرفتم، جور کردم مدارکشو، تسبیح حساب مالیاتی نداشتم، رفتم گرفتم، همه رو گرفتم. لوست نشیم، لوست نباشیم. موفقیت مال آدمای لوست نیست بچه‌ها، بهانه نیار. میدونی من واژه لوست رو دوست دارم و میگم، چون آدم های لوس بن، من که یه زن تنها، من که توی روستام، من که ندارم، من که نمیتونم. ضعیف باشی حذف میشی عزیز دلم، بره شکار گرگ میشه، بره توسط عقاب شکار میشه. این قاعده بازیه، این قانون جهانه، خدا اینجوری آفرید. پس سرمایه های اولیتون، انرژیتون، زمانتون، مهارتهاتون و باورهاتون، اینا رو باید رشدش بدی. و بعد نیازهای آدم ها رو کشف کن. به قول کتاب تئوری انتخاب میگه 5 تا نیاز اساسی هست. نیاز به بقا، آدم دوست دارن زنده بمونن، خب چیزی که امنیتشون رو فراهم میکنه، خوراکشون، پوشاکشون، مسکنشون. وقتی به نیاز جامعه پاسخ میدی، جامعه به تو پول میده. یا نیاز به عشق و احساس تعلق، حالا خدمات ازدواج، مشاوره، همه چی. خب آدم ها نیاز به آزادی دارن، آدم ها نیاز به پیشرفت دارن. مثلا من دارم نیاز پیشرفت جامعه رو برطرف میکنم و آدم ها نیاز به تفریح دارن، برن یه جایی خوش باشن، یه رستوران، یه شهر بازی. هر کدوم نیازهای آدم ها رو برطرف کنی به پول میرسی. و یه چیز دیگه هم میخوام بگم بچه ها، سرمایه میدونی مثل یه هسته اولی است و وقتی که هستت رشد کرد، آروم آروم آدم ها میان به تو پیشنهاد میدن. یعنی دقیقا همون اتفاقی که توی تولید برای من بعد از 3 سال افتاد و خود آدم ها شروع کردن دونه دونه به من پیشنهاد دادن برای سرمایه گذاری توی کسب و کارم، الان که اثرگذاران رشد کرده، من چندین تماس داشتم که ما یه پولی داریم، حالا اگه کارت گرفته مثلا میتونیم پول بزن توی کسب و کارت. سرمایه ها جذب آدم های ناشی نمیشن، تو باید امتحان خودتو پس بدی، ولی بعدن سرمایه از بیرون هم بهت پیشنهاد میشه. خب و اما چه چیزایی کمک میکنه به همون توی مسیر ثروتمند رشد کردن؟ به قول ناپلئون هیل میگه think and grow rich، بیاندیشید و ثروتمند رشد کنید. یک، مرور چرایی ها. هر وقت توی این مسیر کم آوردی، خب یادت بیاد که چرا باید ثروتمند بشی. فیلمی هست به اسم سیندرلا من، به عنوان تکلیف این هفته این جلسه میخوام ببینی فیلم سیندرلا منو. اون چرایی یادت بیاد که اون چرا داشت میجنگید با شکم گرسنه و تصویر فقر بچه هاش یادش اومد و اون بازی رو برد. چراییاتو یادت بیاد که باید ثروتمند بشی برای رسیدن به خواسته هات، برای خدمت به بشریت، برای اینکه یه امیدی باشی برای بقیه، برای اینکه یه رفاهی رو برای خانوادت فراهم کنی. چراییاتو مرور کن، ابزارهاتو با خودت مرور کن. من دائما بچه‌ها ابزارهایی که دارم مرور میکنم و یادمون باشه هر چیزی رو که روش تمرکز کنیم اون زیاد میشه. برای همین داره ابزارام زیاد میشه، برای همین داره امکاناتم زیاد میشه. و سه، ساده زیستی. باید ساده زیست باشی تا زمانی که سرمایه هات رشد کنه. به قول جف اولسون توی کتاب برتری خفیف، کتاب فوق‌العاده‌ایه، پیشنهاد میدم بخونید، میگه که من تا زمانی که سرمایه‌ام به 2 میلیون دلار رسید، مخارج ماهانم از 2000 دلار عبور نکرد. مثلا آدم های ثروتمند ساده زیستی رو یاد گرفتن. کتاب پدر پولدار پدر بی پول رابرت کیوساکی جزو کتاب های این هفته است که میگه پدر پولدار هم چه زندگی ساده‌ای داشت، پدر فقیر هم چه زندگی مرفه. هی میرفت ماشین قسطی، مبل قسطی، خونه فلان، خونه اجاره بود، ولی پدر پولدارش به شدت ساده زیست بود. حالا چه نشانه هایی هست که آقا ما در مسیر ثروتمند شدن هستیم، در مسیر هستیم و از مسیر پرت نشدیم؟ باید لحظه لحظه ثبت کنیم. زمانی که داریم با کمتر از درآمدمون زندگی میکنیم، تو این مسیر هستیم. بچه ها یادمون باشه ثروتمندان آدم های مولدی هستن. همونطوری که قضیه اون گفتم رفتم پیش یه آدمی که بدنساز بود ولی مدیر یک فست‌فود بود، گفت وقتی کالری دریافتی بیشتر از انرژی که مصرف میکنی چاق میشه. حالا ثروتمندان همینن در زمینه ثروت، ثروت دریافتیشون بیشتر از مصرفشونه، یعنی ثروتی که میسازن بیشتر از مصرفشونه. همین ثروتمندان مولدن. خب اگر داری با کمتر از درآمدت زندگی میکنی، تو در مسیر ثروتمند شدن هستی، چیزی که من یاد گرفتم و دارم اجرایی میکنم. فکر کنم با 20% درآمدم الان دارم زندگی میکنم، با 1/5 درآمدم دارم، بقیه‌اش همش داره سرمایه گذاری میشه توی کارم، یا اون میگم سهم خدا رو میدم، اول 10% پولمو در راه خدا میدم، بعد نمیدونم سرمایه گذاری کارم و نهایتاً با بقیه‌اش زندگی میکنم. یاد گرفتم اینو و حالا هزینه های کسب و کارم همه اینا، ولی با 20% درآمدم امروز دارم زندگی میکنم، نه با کل ورودیم بچه‌ها. و یه نشانه مهم که در مسیر رسیدن به خواستمون هستیم، در مسیر رسیدن هر خواسته، اینه که احساسمون خوبه. وقتی دقیقا هی این پله پله های مسیر رو میبینی و چک میکنی، تیک میزنی، بعد میبینی تو مسیری قلبت آرومه. کسی که میگه میخوام زود به خواستم برسم، زود پول داشم، زود نمیدونم سریع خونه رو بده، اصلا تو کلن از مسیر پرتی. و یادمون باشه که تا یه حدی میشه این مسیر رو تند بری، یا یه جایی کنترل ماشین از دستت خارج میشه. طمع که یهویی من از نمیدونم پروژه یه واحدی برم رو 100 واحدی، یه هویی یه کار گنده بکنم، اینا خیلی ها اینجا از مسیر پرت میشن و خودشونو نابود میکنن. آروم باید رشد کرد، یکم طاقت بیار، طبق این جدول به همه خواسته های زندگیت میرسی. این چیزیه که خیلی ها اجرایش کردن. و اما نکات پایانی دوستان، یادمون باشه 80% نتایج در 20% پایانی مسیر اتفاق میفتن. تا به 30 کیلومتری شهر نرسی چراغای شهر مقصد رو نمیبینی. ممکنه افرادی در وسط مسیر شما رو مسخره کنن یا در ابتدای مسیر، همونطوری که اولش که میخواستم تولید رو شروع کنم. مثلا یادم یکی از دوستام، دوستش هم دارم و ناراحت هم نیستم از دستش، ولی گفت بابا 2000 تا مدل لامپ LED هست تو بازار، چی میخوای بری بزن؟ ولی ما شروع کردیم و به یک تولیدی رسیدیم با 20 نفر پرسنل و فروش میلیاردی و سفرهای سالی 3 تا سفر خارج و فرستادن پرسنل هم به خارج و نمیدونم خیلی خیلی دیدن دنیا، خیلی چیزا رو فهمیدم. توی همین اثرگذاران قرن 21 یادم یه شبی یه لایوی داشتم، 10 نفر توش بودن، 7-8 نفر توش بودن یادم نیست، یا با یه دوستی لایو مشترک داشتم، کلا 10-12 نفر تو لایو بودن. یکی اومد گفت که شما که اینقدر چیز بلدی چرا 200 نفر فالوور داری؟ رفت. یکی مثلا میومد میگفت شما که اینقدر چیز بلدی چرا اینقدر کم تو لایوت؟ من شروع کرده بودم. الان به لطف خدای مهربون 45,000 نفر شدیم تو فضای مجازی و بیشتر خواهیم شد. و بیشتر خواهیم شد مستقل از اینکه اینستاگرام باشه نباشه، بیشتر خواهیم شد. هر روز بیشتر میشیم. و اونایی که مسخره کردن و رفتن دیگه نیستن این روزا رو ببینن، نه 45,000 نفری شدنمون و نه 35,000 نفری که توی دوره قبلی معجزه مالی شرکت کردن، نه نمیدونم 11,000-12,000 نفری که فقط تو این دوره ثبت نام کردن تو این دوره، هیچ کدوم اینا، یا 1,000 نفری که تو لایو در کنار هم بودیم، هیچ کدوم اینا رو نیستن. اینا یه حرفی میزنن و میرن. یادت باشه برای اینکه پیشرفت کنی باید اون قورباغه کره باشی. دو تا قورباغه از ته چاه داشتن میومدن بالا، بعد مردم هی بهشون میگفتن نیای نیای نمیتونی نمیتونی، یکیشون ترسید وسط راه افتاد پایین و مرد، ولی یکی دیگه داشت فکر میکرد اینا دارن تشویقش میکنن، هی با سرعت بیشتری میومد بالا و بعد که رسید همه شگفت زده شدن و واقعا تشویقش کردن، بعد دیدن هیچ واکنشی نشون نمیده و فهمیدن این قورباغه کره. و ازت میخوام اگه میخوای از ته چاه ویل زندگی بیای بیرون و از اوج بدهی به اوج اوج ثروت برسی، از اوج نداری به فضل خدای مهربون به اوج ثروت برسی، ازت میخوام اون قورباغه کره باشی. وقتی از این چرت و پرتا بهت میگن، من در گوشم رو این چرت و پرتا بستم بچه‌ها، نمیذارم وارد ذهنم بشه. و یه پیشنهادی میدم، یادت باشه هر پله‌ای که توی مسیر موفقیت بری پله‌های بالاتر می‌بینی. فکر نکن درآمدت به یه پله‌ای برسه کار تمومه، نه، بازی تازه شروع میشه. حالا میدونم یه سریاتون مثلا میگه من درآمدم صفر، اگه به 20 میلیون برسم اوه چی میشه، اوف، اصلا یه چیز سوپر رویاییه. نه، چه اتفاق خاصی نمی‌افته، تازه مسئولیتت بیشتر میشه و تازه بازی جذاب‌تر میشه. حالا 20 شد، برم روی 200. بچه ها هر پله‌ای توی ثروت میرین جلو ماجرا جذاب‌تر میشه، تموم نمیشه. یک بار برای همیشه بپذیریم که این مسیر بی انتهاست، ولی مسیر بسیار جذابیه، هر چقدر میری جلوتر جذاب‌تر میشه. اگر اینو بپذیری روی آرامش رو میبینی، اما اگر نپذیری روی آرامش رو نمیبینی. و اونجایی میشه که خدا توی قرآن میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی شما رو به هلاکت رسوند تا جایی که گورهای خودتون رو دیدین. که حتی من از یکی از دوستانم که روحانی هم بود پرسیدم، یعنی درس طلبیگی خونده بود، پرسیدم ببینم بالاخره این که خدا توی قرآن مثلا راجع به اهل حیات دنیا میگه و میگه متاعنا چیز دنیا، اینا دنیا بالاخره خوبه بده، تکلیف چیه؟ پس اگه ثروت که بد نیست، چون اگه بد بود حضرت علی ثروتمند نبود. گفت ببین بستگی داره، این ثروت برای تو هدف نهاییه یا وسیله است. اگر ثروت وسیله ایه برای خدمت به خلق خدا فوق‌العاده است. خب این ثروته باید بهش برسیم برای خدمت به خلق خدا، و نه اینکه اون باید بدونیم همه چیز تو این دنیا تموم میشه، این دنیا فانیه، خب، و ما الان توی یک خواب هستیم، اما انقدر ارزشمندیم که یه خواب قشنگ ببینیم نه یک کابوس. و من نقشم اینه که آدما رو از کابوس بیدار کنم و خوابشون رو به یک خواب شیرین تبدیل کنم. همین. و به قول تونی رابینز، میدونی خیلی حرف قشنگ میزنه، یعنی واقعا از دهن این بزرگان در و گوهر میباره. میگه آخر زندگی شما هر چیزی که به دست آوردین رو از دست میدین، پول، نمیدونم خونه، ماشین، طلا، سکه، همه چی میمیری تمام میشه، ولی میگه یه چیزی از دست نمیدی، اون کاری که انجام دادی و اون آرامشی که در لحظه‌ای که داری میری برای ملاقات به خداوند، برای اون لحظه باید تلاش کنیم. من تمام تلاشمو دارم میکنم که دیگه لحظه‌ای که اون لحظه آخر زندگی که فیلمتو بهت نشون میدن دیگه بگی من شرمنده خودم نیستم، من هر کاری که میتونستم انجام دادم تو این دنیا، و در نهایت تو به چیزی میرسی ارزشمندتر از هدفت و اون شخصیتیه که بهش تبدیل میشی. تو به خود باوری میرسی، تو دیگه بازی رو یاد میگیری. 10 بارم صفرت کنن، بازی رو از اول شروع میکنی و این دفعه سریع‌تر هم پیش میری. یه نکته مهم و تذکر پایانی و میریم سراغ تمرینات. بچه‌ها هیچ وقت از بذرهای اولیه، یعنی اون یه مشت مثلا تخمه آفتابگردونه که داری دستمزد روز اولت، از اون بذرها کمک نکنید به افرادها، به خانوادتون، به دوستتون، اصلا با اون غاز تختلا شوخی نکنی. بخوای یه تیکه از غاز تختلا رو بکنی و بدی به دوستت، به خانوادت، به خواهرت، به برادرت. به نظر من 10% درآمد اون حد اکثر تعهدیه که نسبت به خانوادمون داریم. من بیشتر از اینم به هیچ عنوان کاری نکردم و نمی کنم. اگر خانوادت نیاز دارن، حد اکثر 10% درآمدتو میتونی به اعضای خانوادت بدی برای کمک به اونها، و نه بیشتر. ممکنه اونا ذهن فقیری داشته باشن و اگر تمام درآمدتو بدی، هرگز درخت تو رشد نخواهد کرد، هرگز اون باغ بزرگ آفتابگردون، هرگز اون باغ بزرگ انار، باغ بزرگ گردو ساخته نخواهد شد، هرگز اون دوتا گوسفند تو به هزاران گوسفند تبدیل نخواهند شد و تو هرگز ثروتمند نمیشی اگه بذاری دائم غاز تختلای تو رو بقیه سر ببرن. خیلی مطالب این جلسه مهمه. و اما تمرینات این جلسه، همونطوری که گفتم، فیلم سیندرلا منو حتما ببینید، خیلی فیلم قشنگیه. فیلم دیگه ای هست خیلی دوستش دارم، در جستجوی خوشبختی، اون فیلمم خیلی قشنگه، میتونید ببینید. کتاب هایی که اصول ثروت رو به شما میگن، 2 تا کتابه، فعلا مارشمالو رو نخور، 3 تا کتابه که اصول ثروت رو میگن، و 1 کتاب از اونم خب خیلی مهمتر که مهمترین کتاب زندگی رو معرفی میکنم، فعلا مارشمالو رو نخور، نوشته یواکیم پوزادا، که با عنوان تنها راز موفقیت هم ترجمه شده. کتابی هست به نام پدر پولدار پدر بی پول. من ترجمه مامک بهادرزاده رو خوندم، خیلی ترجمه خوبی بود. و کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل از رادیو مثبت، چون اینم خیلی کیفیت خوبی داشت. و کتاب دانش ثروتمند شدن والاس فتلز، اونم انتشارات نسل نواندیشش رو خوندم، خیلی خوبه. من 4 بار تا حالا این کتاب رو خوندم. پس فعلا مارشمالو رو نخور، پدر پولدار پدر بی پول، ثروتمندترین مرد بابل و کتاب دانش ثروتمند شدن. کتاب جادوی فکر بزرگم حتما تهیه کنید، کمک میکنه بزرگ فکر کنید بچه ها، خیلی خیلی کمکتون میکنه توی این راه. و ازت میخوام که امشب بشینی و در به قول دکتر آزمندیان در شب قدر زندگیت برای زندگی تصمیم بگیری 10 سال دیگه میخوای به چه ثروتی برسی، و طبق این جدول که در اختیارتون قرار داده میشه بشینی به این قضیه فکر کنی. میدونم که سطح هیجانتون خیلی بالا خواهد رفت، ولی این فایل باید چند وقت یه بار گوش کنی تا اگر از مسیر پرت شدی اینو تو رو به مسیر برگردونه. با استفاده از چیزهایی که امروز گفتم، تو به هر ثروتی که در زندگی بخوای میرسی، و منم دارم این مسیر رو ادامه میدم و دوست دارم که از این به بعدم تا هم بیای و در این مسیر همراه هم دیگه باشیم. خدای شکرت، واقعا نفهمیدم که این 1 ساعت و شاید نمیدونم 40 دقیقه شده باشه لایو ضبط، واقعا متوجه نشدم چجوری گذشت، مثل 1 ثانیه برام گذشت، مثل خیلی از لایوایی که برگزار میکنم. و خیلی خدا رو شکر میکنم که اومدم توی کاری که انقدر دوستش دارم و شماها رو خیلی دوست دارم، و ازتون تشکر میکنم که زمان ارزشمندتون رو به من، برادرتون رضا محمد شفیعی، اختصاص دارین. پل ارتباطی ما با شما وبسایت اثرگذاران قرن 21 به نشانی اثرگذاران.com و شماره تلگرامی 0935 58 99 700. دوستتون دارم و تا یه دیدار دوباره، جلسه هشتم و جلسه پایانی دوره معجزه مالی پلاس. شما دوستای عزیزم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. شاد، پیروز، ثروتمند و اثرگذار باشید.